ساعت 2 بعد از ظهر در تهران، 11:30 صبح در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مراسم ادای سوگند ژنرال عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر در حال برگزاری است. ایران میگوید در مذاکره دو جانبه با هیئت آمریکایی فقط موضوع هسته‌ای مطرح می‌شود. و در پی سیل اخیر در شمال افغانستان بیش از 200 نفر همچنان مفقود هستند. مراسم ادای سوگند ژنرال عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر هم اکنون در محل دادگاه عالی قانون اساسی این کشور در حال برگزاری است. بنابر گزارش ها، تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده و نیروهای امنیتی در مناطقی از شهر مستقر شدند. شماری از رهبران و نمایندگان بعضی از کشورها از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مراسم حضور دارند. رسانه‌های ایران پیشتر گزارش کردند که حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه برای شرکت در این مراسم رهسپار قاهره شده است. ژنرال السیسی که پیش از این فرماندهی ارتش مصر را بر عهده داشت و نزدیک به یک سال پیش محمد مرسی رئیس جمهوری وقت را با کودتا برکنار کرد، پیروز انتخابات ماه گذشته اعلام شده است. درباره دلیل امتناع حسن روحانی از شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید مصر و اعزام معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران به جای خود، همکارم الهه روانشاد دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در قاهره را جویا شده که اکنون ساکن فنلاند است. حسین علیزاده:
اعزام آقای عبداللهیان به این معناست که جمهوری اسلامی خواسته در سطحی نه چندان عالی دعوت دولت مصر رو اجابت بکنه و باب گفتگو، مذاکره و رابطه ای که برای 35 سال پس از انقلاب اسلامی پرتنش بوده، بلکه با این دوره جدید آغاز بشود، خصوصا در شرایط بحرانی خاورمیانه و تحولاتی که در جهان اسلام در حال شکل گرفتن. ضمن اینکه نکته مهم در حضور ایران در مراسم تحلیف آقای السیسی این هستش که ایران به هر حال پذیرفته است که دوران اخوان المسلمین در سپهر سیاسی مصر پایان یافته. آن اخوان المسلمینی که به گفته آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی نزدیکترین گروه فکری در جهان اسلام به انقلاب اسلامی ایران بود.
آقای علیزاده، از زمان انقلاب 57 تا کنون روابط ایران و مصر در حد و سطح دفتر حفظ منافع بوده. از اون مهمتر، رئیس جمهوری ایران تا اونجایی که رسانه‌ها می‌دونن انتخاب ژنرال السیسی رو به عنوان رئیس جمهوری مصر به او و کشورش تبریک نگفتن. چگونه است که مصر رئیس جمهوری ایران رو به مراسم تحلیف رئیس جمهور خودش دعوت کرده؟
سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلان کرده دعوت از ایران در بین 22 کشور دعوت شده به دلیل ریاست ایران بر سازمان جنبش عدم تعهد هست. اما واقع امر این هستش که مصری ها التفات دارن که ایران یکی از کشورهای مؤثر در منطقه خاورمیانه هستش. همونطور که شاهد هستیم منطقه خاورمیانه در شرق تا غربش در آشوب به سر میبره. بنابراین به بهانه این تحلیف، به بهانه جنبش عدم تعهد، باب مذاکره و دوستی رو با ایران میخوان آغاز بکنن، با عنایت بر اینکه اگر بتوانن روابط رو با ایران ترمیم ببخشن، چه بسا از این ناحیه بتونن در حل بحران سوریه هم دخیل باشن، کما اینکه مصر هم همیشه یکی از طرفهای دخیل در بحران سوریه هستش و بنابراین بسیاری از مسائل جهان اسلام و منطقه خاورمیانه با حل مذاکرات دو طرف قابل حل و بررسی خواهد.
آقای علیزاده، رئیس جمهوری جدید مصر السیسی با نزدیک به 97% از آراء مصری ها به این مقام انتخاب شد، اما همزمان نرخ مشارکت در انتخابات مصر چیزی حدود 50% رای دهندگان واجد شرایط بود. شما تصور می کنید که این نرخ مشارکت در انتخابات در مصر بیانگر چه واقعیتی است؟
واقعیت این هستش که در انتخابات قبلی هم که در سال 2012 اتفاق افتاد، آقای مرسی به ریاست برگزیده شد، در اون سال هم نرخ مشارکت در حدود 50%. این نرخ مشارکت این بار هم تکرار شده، با این تفاوت که در این دوره بسیاری از جریان‌های سیاسی تصمیم به تحریم انتخابات گرفته بودند، از جمله خود اخوان المسلمین که اینک در زیر ضرب آقای السیسی قرار گرفته، و یا شخصیتی مثل آقای البرادعی که موجبات عزل آقای مرسی رو فراهم آورده بودش و در دولت موقت پست گرفته بود و بعداً از پست خودش کناره‌گیری کرد، یک همچین شخصیت بین‌المللی هم تحریم کرده بودش. پس بنابراین نرخ مشارکت تابع بعض ادله مختلفی بوده که پایین نرخ مشارکت اندک بوده. یکی اینکه اصولا مشارکت در نصف بالا نبوده در سنوات گذشته، و دیگر اینکه این دوره از انتخابات هم شامل تحریم هایی توسط جریان های سیاسی بود.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در قاهره که همکنون ساکن فنلاند است. اما در حالی که ایران و آمریکا تایید کردند که مذاکرات دو جانبه ای را از فردا دوشنبه به مدت 2 روز در ژنو برگزار میکنند، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده در این گفتگوها فقط به موضوعات هسته‌ای پرداخته خواهد شد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران این اظهارات را روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران ایراد کرد. در مذاکرات 2 روزه‌ای که از فردا در ژنو آغاز می‌شود، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران با همتایان آمریکایی خود ویلیام برنز و وندی شرمن و با حضور تیم‌های همراه گفتگو خواهند کرد. قرار است مذاکرات مشابهی بین هیئت‌های ایران و روسیه روزهای 4 شنبه و 5 شنبه در روم پایتخت ایتالیا انجام شود. دوره 5 مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای قرار است 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود. در حالی که جاری شدن سیل در شمال افغانستان تاکنون نزدیک به 80 کشته بر جای گذاشته، مقام‌های افغان می‌گویند از سرنوشت بیش از 200 نفر خبری نیست. به گفته مقام‌های محلی، حدود 2000 خانه و مزرعه در منطقه گذرگاه نور واقع در ولایت شمالی بغلان تخریب شده و اهالی 4 روستای آسیب دیده همچنان در پی مفقودان این سیل هستند. بر پایه گزارش‌ها، در پی جاری شدن ناگهانی سیل در روزهای اخیر، هزاران رأس احشام هم تلف شدند. در حال حاضر صدها تن از ساکنان روستاهای آسیب دیده به دامنه کوه پناه بردند. در اقدامی بی سابقه، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز به دعوت پاپ فرانسیس به واتیکان می‌روند تا مراسم دعا برای صلح برگزار کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سفر 2 هفته پیش خود به اسرائیل و کرانه باختری از رهبران اسرائیل و فلسطینی دعوت کرده بود تا برای دعا به خاطر صلح به واتیکان بروند. این مراسم در حالی برگزار می‌شود که اسرائیل به تازگی اعلام کرده 3200 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن می‌سازد. پاپ فرانسیس گفته انتظار از واتیکان برای میانجیگری در منازعه خاورمیانه انتظاری بیهوده است، اما بنابر نوشته ای از او در توییتر، دعا به تنهایی قدرتمند است. بنا به بررسی صندوق بین‌المللی پول که به تازگی منتشر شده، در سال جاری ایران برای تامین بودجه خود به نفت 130 دلاری نیاز دارد و از نظر آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت نفت در رتبه دوم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. محمد زرقامی در این باره نظر احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم را جویا شده.
شاخص آسیب پذیری مبتنی بر سطحی بهینه از قیمت نفت که کاهش قیمت‌های نسبت به اون پایین‌تر موجب کسر بودجه میشه. هرچه قیمت نفت در بازار از این نقطه سر به سر و بهینه پایین‌تر باشه، کسر بودجه هم بیشتر میشه. گزارش صندوق بین‌المللی پول بیان وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به بازار نفت و کارنامه ضعیف مدیریت اقتصاد ایران نسبت به کشورهای منطقه است. در میان 10 کشور مورد بررسی، ایران پس از لیبی دارای آسیب پذیرترین اقتصاد و وابسته ترین اقتصاد به صادرات نفته. چون رشد اقتصادی در ایران برونزا و وابسته به درآمد نفتی دولته، طبیعی است که هر کاهشی قیمتی در بازار نفت باعث میشه که رشد اقتصادی در ایران متوقف بشه.
همون چیزی که شاید سوال پیش بیاد اینه که سطح قیمت ها در چه شرایطی باید قرار بگیره که به اون سطح مورد انتظار ایران برسه، یعنی چه جوری میشه به این سمت رفت؟
میانگین سبد قیمت های نفت خام اوپک در سال جاری و تا الان زیر 110 دلار و یک چیزی حول و حوش 105 دلار در نوسان بوده. حال اون که اون میزانی که در واقع مطلوب ایرانه 130 دلاره. از سوی دیگه تازه ترین ارزیابی اوپک از بازار نفت نشون میده که مازاد عرضه بر تقاضای بازار در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده و حتی به 800 هزار بشکه در روز میرسه. بنابراین این بازار اجازه افزایش قیمت در سال جاری رو نمیده. پیامد چنین امری یکی اینه که میانگین سطح قیمت بازار نفت از نقطه مطلوب ایران پایین‌تر و بنابراین به نظر میاد که کسر بودجه دولت اجتناب ناپذیر باشه.
خب پایین بودن قیمت نفت چه تأثیراتی رو میتونه بذاره روی اقتصاد ایران؟
در شرایط فعلی ایران برای ترغیب خریداران مجبور به تخفیف و پذیرش بعضی از هزینه‌هاست و حتی در مواردی بخشی از درآمدهای نفتی هم دارای ریسکه و ممکنه به خزانه ریخته نشه. اما حتی صرف نظر از این موارد، ایران دارای کسر بودجه خواهد شد، کم یا زیاد. دولت نیز ناچاره که با استقراض از بانک مرکزی چاله چوله کسر بودجه رو بپوشونه یا اینکه هزینه‌های خودش رو کاهش بده. این هر دوی این گزینه‌ها دارای پیامدهای منفیه. یکیش ممکنه منجر به تورم بشه یا اون دیگری ممکنه ایجاد رکود بکنه. این جهتگیری دولت و سیاست‌های اونه که انتخاب یکی از این گزینه‌ها رو رقم می‌زنه. اگر دولت بخواد امواج تورمی رو مهار کنه، می‌بایست رکود رو انتخاب بکنه. البته اگر دولت از منابع به شکل مطلوب و کارآمد استفاده کنه و مانع اتلاف منابع مالی بشه، احتمالاً آسیب‌پذیری ناشی از نوسانات بازار نفت کاهش خواهد پیدا کرد.
گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. اما نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. در ماهای اخیر نمایش موزیکال بینوایان در برادوی نیویورک توجه بسیاری از منتقدان نمایشی و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. بازیگر و خواننده اصلی این نمایش موزیکال رامین کریملو، بازیگر جوان و ایرانی تبار است که با صدای قدرتمند خود مورد تحسین بسیار قرار گرفته. جزئیات بیشتر را از مهرداد قاسم فر می‌شنویم.
همزمان با اجرای نمایش موزیکال بینوایان اثر ویکتور هوگو، نویسنده ی بزرگ فرانسوی، بر صحنه تئاتر برادوی نیویورک، بازیگر نقش اصلی این نمایش و بازی و صدای او مورد توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته است. رامین کریملو، بازیگر ایرانی تبار این نمایش، که پیش از آن مهمترین صحنه‌های تئاتر موزیکال لندن را به تسخیر خود درآورده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی می‌نویسد که کریملو در سن 35 سالگی موفق شده است که جوان‌ترین جان والژانی باشد که تاکنون در این ساعت در برادوی یکی از مهمترین مراکز نمایشی جهان به صحنه رفته است. پیش از این هیو جکمن، سوپر استار سینما و تئاتر، این نقش را بازی می‌کرد و اگرچه شهرت کریملو قابل قیاس با این بازیگر سرشناس هالیوودی نیست، اما بنا به همین گزارش هر شب و پس از هر اجرا بازیش به اندازه جکمن از سوی تماشاگران تحسین می‌شود. منتقدین برادوی درباره او می‌نویسند که کریملو ژان والژانی متفاوت بر صحنه خلق کرده است. رامین کریملو از همین صحنه برادوی کاندیدای جایزه مهم تونی در بخش نمایش موزیکال شده است. هالیوود ریپورتر درباره کریملو می نویسد این بازیگر به رغم شهرتی که در صحنه‌های نمایشی لندن دارد، اما هنوز در برادوی به شهرتی که سزاوارش است نرسیده، اما این هرگز او را ناامید نکرده است. این گزارش از قول منتقدان نمایشی درباره کریملو می افزاید که صدای قدرتمند کریملو می تواند او را به موقعیتی والا در برادوی برساند. رامین کریملو در گفتگویی با آسوشیتد پرس گفته است که در سال 1359 خورشیدی و بعد از انقلاب در ایران، در سال 1357 و بعد از انقلاب در ایران، چند ماهی بعد از تولد او، خانواده‌اش به دلایل سیاسی از کشور مهاجرت کردند و به ایتالیا و سپس به کانادا رفتند. او همانجا بزرگ شد و با وجود علاقه پدرش مثل سایر والدین ایرانی به اینکه فرزندش باید مهندس یا دکتر شود، او کشف کرد که به نمایش علاقه‌مند است. به همین دلیل در سن نوجوانی با دنبال کردن علاقه‌اش و سپس مهاجرتی پر از سختی و دشواری به لندن، توانست استعداد خود را آنجا آشکار کند. این بازیگر ایرانی تبار که همه ی عمر خود را در کانادا و لندن سپری کرده، تا کنون جوایز متعدد و معتبری در بریتانیا به دست آورده است. بازی او در نمایش شبح اپرا یکی از بازی‌های بسیار تحسین شده اوست که کریملو را با وجود سن کم به شهرت و موقعیتی تثبیت شده در دنیای تئاتر بریتانیا رسانده است.
گزارشی بود از مرداد قاسمفر. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. در وبسایت ما الان میتونید خبر واکنش علی مطهری و علی جنتی به اظهارات مصباح یزدی در مورد حسن روحانی رو بخونید و گفتگوهای کیف و موسکو بر سر بحران اوکراین رو داریم و همچنین مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا که روزهای 19 و 20 خرداد ماه انجام میشه. در مورد این مسائل میتونید اطلاعات بیشتری کسب کنید و همچنین خبرهای دیگه که در وبسایت ما هست. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید. با ما بمانید.